أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فر بود که علم اجمالی اگر پیدا بشه یا آب غصبیه یا خاک، و آب و خاک دیگر مباح نداره چه بکنه. سه قول نقل کردیم: قول صاحب عروه و جمع کثیری از محشین عروه این بود که اینا فاقد و طهورین میشه، چون علم اجمالی به حرمت تصرف در یکی از این دو موجب عجز عرفی میشه. پس این میشه فاقد الماء و فاقد التراب عرفن. آقای سیستانی فرمودن که ما هم این نظر رو قبول داریم، نکتش اینه که حرمت غصب اهمه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، و لذا موافقت قطعیه دلیل حرمت غصب اهم است از مخالفت قطعیه امر به نماز، چون دیگه عاجز میشید عرفاً از تحصیل طهارت حدثیه، میشید فاقد الطهوره. این مطلب به نظر ما ایراد داره. خود ایشان معتقده که اصل نماز مشروط به قدرت عرفیه نیست، نماز اختیاری مثل نماز با وضو، اون مشروط به قدرت عرفی است. اگر دو تا آب بود، علم اجمالی داشتی یکی از این دو آب غصبیه، برو تیمم کن نماز بخون، چون نماز با وضو نماز اختیاریه، نماز اختیاری مشروط به قدرت عرفی است. اینجور فرمودن. آقای تبریزی هم نظرشون همین بود. ولذا تنجز حرمت غصب شما رو فاقد الماء میکنه، عاجز عرفی میکنه از وضوع، ولذا موضوع میشید برای تیمم. اما اصل نماز اون مشروط به قدرت عرفیه نیست، اون مشروط به تمکن عقلی است، و وجهی نداره ما بیاییم بگیم موافقت قطعیه حرمت غصب اهم است از مخالفت قطعیه اصل نماز. به چه دلیل؟ احتمال عکسش هم هست. الصلاة و عماد و دین کن، ولذا این فرمایش وجهش برای ما روشن نیست. اگر نماز کلن اصلش مشروط به قدرت عرفیه بود که اذا قدرت فصله، خب ممکن بود بگیم که تنجز حرمت غصب عرفاً باعث میشه به ما بگن انت لا تقدر، چون عقل میگه که یکی از این دو غصبیست، نباید هیچ کدام را مرتکب بشی، الممتنع عقلاً کالممتنع شرعاً، پس من قادر نیستم بر وضوع و بر تیمم. ولی وقتی که اصل نماز مشروط به قدرت نیست عرفاً، بله هر تکلیف مشروط به قدرت هست عقلاً، حرمت غصب هم همون، اونم مشروط هست به این که قادر باشی و اجتناب از غصب، غصب بر تو حرام خواهد و لذا این فرمایش وجهی نداره. هازا اولا. ثانیا کسی که تکوینن آب ندارد، خاک ندارد، ولو به این که آب مباه و خاک مباه ندارد، آب غصبی هست، خاک غصبی هست، اما اون عرفاً واجد الماء نمیشه و واجد التراب نمیشه. اگر کسی آب و خاک ندارد اون میشه فاقد الطهوره. فرض اینه که این آقا میداند یا آب مباه دارد یا خاک مباه، دلیل حرمت غصب فی حد ذاته میگه منجز است بر تو اجتناب از این دو، فوقش این باعث میشه که عرفن بگن تو قادر نیستی، ولی اصل وجوب نماز که مشروط به قدرت عرفیه نیست. هازا اولا. و ثانیا بر فرض ما دلیل داشتیم اذا قدرت فصلی، کمان که در مورد وضوع که مثال زدیم دیگه این روشنه دیگه، این وجد تماعن فصلی مع الوضوع، اگر ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو آب غصبیه، خب اونجا به نظر ما اگه دلیل میگفت این قدرت فسلم الوضوء، بله درست، همونی که آی سیستانی دارن، آی تبریزی اینجا داشتن که دو تا آب میدونی یکیش غصبیه تو قادر بر وضوء نیستی عرفاً، این قدرت فسلم الوضوء ان لم تقدر فسلم التیمم، برو با تیمم نماز بخون. ولی در همون جا هم دلیل که اینطور نبود که این قدرت، یعنی گفت ان وجدت ماء، خودش میگفتید ان وجدت ماء مباح هادی، عرفاً من واجد ماء مباح. کسی که میداند یکی از این دو آب آب مباح است و در اختیار او است، عرف نمیگه تو فاقد ماء مباحی. عنوان اذا قدرت علی الوضوء فسلم الوضوء اگر بود، خب بله جا داشت بگید که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو آب مثلا باعث میشه دیگه عقل بگه از این دو آب اجتناب کن و عرفاً من قادر بر وضو نیستم، شارع هم که گفته این قدر تفت وزه، شارع کی گفته این قدر تفت وزه؟ آقا شارع گفته این وجه تماعاً مباهن فتوزه و عرفاً من واجد ماه مباهن. پس حتی اگر شارع بگه، شارع فرض کنیم مثال رو عوض کنیم، مثال را بریم به جایی که علم اجمالی داریم به غصبی بودن یکی از این دو آب، باز ما معتقدیم که ورود نداره حرمت غصب بر دلیل وجوب وضوع. ما نحنفی که خیلی امرش واضحه چون بحث اصل نمازه. اشکال دوم ما اینه که اگر بحث اصل نمازم نبود، بحث نماز با وضوع هم بود و فرض کردیم علم اجمالی داریم به غصبی بودن یکی از این دو آب، که آی تبریزی هم مثل آی سیستانی میگفتن که عرفاً به شما میگن عاجز از وضوع، ما اینجا هم اشکال داریم، اینجا هم ما اشکال داریم، ما میگیم موضوع اینه که ان وجد تماعاً مباحاً، و من وقتی یکی از این دو آب میدانم مال خودم هست و دیگری غصبیست با هم مشتبه شده، قرفن من واجد ماء مباهم. اونجا هم همینه دیگه، یکی از این دو مال خودمه، یا آب مال خودمه یا خاک مال خودمه. نه، واجد طهور مباه هست، حالا طهور یا آب یا خاک. عرض کردم این مثال علم اجمالی به قصد بودن آب یا خاک که اصلا خیلی امرش واضحه، برای اینکه در تکلیف به اصل نماز قدرت عرفیه عقص نشده. من در اشکال دوم مثال را عوض کردم، گفتم حتی اگر فرض کنید که خاک مباه دارم ولی یکی از این دو آب که در اختیار من هست غصبی است و من علم اجمالی دارم به غصبی بودن یکی از این دو آب، که اونجا آیه تبریزی و آیه سیستانی مطرح کردن که وجوب اجتناب از این دو آب عقلند به ملاک علم اجمالی باعث میشه به ما بگن تو قادر بر وضو نیستی، ما تو همون هم اشکال داریم. من واجد عرفن موضوع وجوب وضو واجد ماء مباح و من واجد ماء مباح.
اگر چه اشکال داریم اینجا موافقت قطعی غسل رو اولا میدونه
به چه دلیل همینجوری ادعا کنیم بی دلیل؟ حرف بی دلیل. حق الناس فو اولا حق الناس که هست، اون غصب در صورتی که غصب معلوم باشه نه احتمال غصب. کی میگه احتمال غصب این رعایتش اهم است از اصل نماز؟ در همون مثال علم اجمالی به این که یا این آب غصبیست یا اون آب دیگر که گفتن برو تیمم بکن چون آب خاک مباح یقینا داریم، اونجا هم ما عقیدمونه که واجد ماء مباح هستیم ما. مگر تفسیر آی خویی رو مطرح کنیم که آی خویی میگفتن که ما در اونجا میفرمودن که واجد به معنا وجد زالته یعنی عرفه ها، اگر شما برید یک جایی که فرض کنید ماشین شما که گم شده بین صدها ماشین مردد باشه نمیگید وجد تو زالتی، اون بیان دیگریست که آلکوی میگه خب من اگر بخوام با هر دعا وضو بگیرم که مخالفت قطعیه تحریم غصب این جائز نیست، اگر بخوام با یکی از این دعا وضو بگیرم احراز نمی کنم با آب مباح وضو گرفتم. اون یه بحث دیگریست که ما اشکال اون باید خوی اینه که واجد الماء به این معنایی که شما میگید نیست. واجد الماء یعنی فاقد الماء نباشد، اما اینکه احراز کند با آب مباح وضو گرفته است تو معنای واجد الماء نیومده، ولی مقصود اینه، خلاصه عرض ما اینه که این که صاحب عروه آی سیستانی در ما نهنفی فرمودن علم اجمالی داریم یا این آب غصبیه یا این خاک چیز دیگه نداریم، ما رو میکنه فاقد الطهورین، چون تنجیز حرمت غصب عرفن ما رو عاجز میکنه از تحصیل طهور، با توجه به این که حرمت غصب اهمه، میگیم آقا اصل نماز که مشروط به قدرت عرفیه نیست. نماز با وضو مشروط به قدرت عرفیه است، اونم اشکال دوم گفت همونم اگر دقت کنیم مشروط است به وجدان ماء مباح و من عرفاً واجد الماء المباح هستم اگر فی علم الله اون آب مباح باشد. احتمال قصبی بودن دو طرف که مؤمن داره، از این است که اون دومی قصبی نیست. خب ولذا به نظر ما این مبنا درست نیست. من فاقد الطهوره نیستم، من فاقد الطهوره نیستم و خب ولذا باید در اینجا یا با این آب وضو بگیرم یا با این خاک تیمم کنم. حالا که مخیر هستم فی حد ذات بین این دو کار، چون اگر هر دو را ترک کنم میشه مخالفت قطعیه اصل نماز. ولذا مباح عقلی میشه بر من وضوع با این آب، و به نظر ما همین که وضوع با این آب مباح عقلی شد یقینا درسته، چون ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. ما که نمیگیم اجتماع امر و نهی ممتنع، مثال خوبی که نیستیم. عقلا ما مباح شد برامون وضوع با این آب از باب تخییر. حالا که مباح شد پس من متمکن هستم از وضوع صحیح، باید وضوع صحیح بگیرم، و لزوم به نظر ما واجب است در این مثال که علم اجمالی داریم، یا این آب غصبی است یا این خاک و چیز دیگری نداریم برای وضوع یا تیمم، با این آب وضوع بگیریم و نماز بخونیم و نمازمون یقینا صحیح خواهد بود.
دیگه باید اجازه بدید تو خاک هم بتیم تصرف کنیم، چون به ترخیص اشاره توی طرف نمیزمانی.
آقا در دوران ام بین المحظورین مخالفت قطعیه هیچ کدام از دو تکلیف جائز نیست.
مثل اونجایی که مستر به یه طرف معین میشدیم تو علم اجمالی.
آقا مخالفت قطعیه جائز نیست، تخییر عقلیه. اون استرار الی احد الاطراف بینه حرمت شرعیه رو برمیداره، علم اجمالی از بین میره. در دوران هم بین مزون اباحه عقلیه است، تخییر عقلیه، حرمت شرعیه که برداشته نمیشه. اگه فی علم الله این آب غصبی است، هنوز هم حرام است شرعن با این آب غصبی در این آب غصبی تصرف کنیم، ولیکن در این حال واجب است وضو بگیریم. چرا؟ برای اینکه عقلا متمکنیم از وضو گرفتن، و مباح بودن وضو عقلا مشکل رو برطرف میکنه، در این حالی که حرام غیر منجزه وضو با این آب، ولی حرام غیر منجز بودنش منافات با اینکه ما متمکن از وضو باشیم نداره، و لذا بر ما لازم میشه وضو بگیریم و وضوعمون هم صحیح خواهد بود. از این بحث بگذر. فرع سوم، فرع سوم اینه که ما علم اجمالی اگه پیدا کنیم، یا این آب نجسه یا این خاک غصبیه، آب و خاک دیگری هم نداریم، این حکمش چیه؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرمودن خب معلومه باید وضو بگیریم با این آب. چرا؟ خب دقت کنید، یا آب نجس است یا خاک غصبی است. آقای خویی فرمود باید با این آب وضو بگیری. چرا؟ چون اگر بروی با خاک تیمم کنی و کارت اشتباه باشد، با دو تکلیف مخالفت کردی. یک، با تحریم غصب مخالفت کردی. دو، اگر خاک غصبی است پس آب پاک است و وظیفه تو بود با آب وضو بگیری، آن را هم مخالفت کردی. امر دائره که فی علم الله اگر تیمم بکنی و تیمم مشکل داشته باشه، دو تا مشکل داره، یکی که غصبیه، غصب رو مرتکب شد، دومی که اگر او غصبی باشه پس آب پاک داری، وضو نگرفتی با آب پاک نمازت رو خراب کردی. ولی اگر وضو با آب بگیری، آب مشکل داشته باشه، یه مشکل داره، اونی که آب نجس، وضو با آب نجس که حرام ذاتی که نیست که، فقط یک تکلیف رو مخالفت کردی که نماز با وضو با آب پاک نخوندی. در جایی که امر دائره که من مخالفت یک تکلیف بکنم یا مخالفت دو تکلیف، عقل چی میگه؟ میگه برو مخالفت یک تکلیف بکن، تو مستر نیستی به مخالفت دو تکلیف. ولذا عقلا من باید برم با اون آب وضو بگیرم، انشاءالله که پاکه، ولی اگر نجستم بود مخالفت کردم با یک تکلیف. حق ندارم برم تیمم کنم با اون خاک که اگر اون خاک مشکل دارد، که علم اجمالی به مشکل داشتن اون خاک ما داریم، اگر مشکل دارد دو مشکل دارد نه یک مشکل، هم با خاک غصبی تیمم کردیم یک حرام، و هم این که نماز با وضوع با آب پاک که میتونستیم بخونیم نخوندیم، یک گناه دیگر. بله دیگه، شاید این آب نجس باشه، اصالت و طهاره در این آب خطاب مختص حاکمه از ندرهای خویی، ساقط میشه به معارضه با اصالت الهل در اون خاک، ولیکن عقل به ما میگه که برو وضو بگیری با این آب، بعد نمیدونی پاکی یا نجس، خب در داخل وقت که بیشتر از این وظیفه نداری، خارج وقتم بگو شک دارم در فوت فریضه، و شک در فوت فریضه منشأ شک در وجوب قضا میشه، اصل براءت از وجوب قضا جاری کن والحمدلله. اشکال اول جناب آقای خویی، اشکال مبنایی است، ناراحت نشید. ما در بحث‌های گذشته گفتیم اصالت و طهاره در این آب خطاب مختصه، چون هم او اصالت الهل داره، همون خاک اصالت الهل داره، چون اگر این آب نجس باشه حرمت شرب هم داره، پس مجرای اصالت الهل هست، اون خاک هم که مجرای اصالت الهل هست، اون خطاب مشترکه، اصالت و طهاره در این آب هم خطاب مختصه. ما که معتقدیم که این خطاب مختص در عرض اون خطاب مشترکه، چون اصول متوافقه رو ما در عرض واحد جاری میکنیم. اما آقای خویی که میگه اصل طهارت اصل سببیه و مقدم است بر اصل مسببی که قاعده هله، میشه خطاب مختص حاکم، و ما گفتیم خطاب مختص حاکم هم هیچ مشکلی نداره و جاری میشه. ولیکن آقای خویی میگن که پسر اشکال مبنایی نکن، برو اشکال بنایی بکن. میگیم چشم، حالا دیگه تو دلمون مونده بود اشکال مبنایی بگیم. بله، دعایی شخصی نداره برخوردن که دلیل نمیشه که اصالت الهل جاری نشه. شما علم اجباری داری یا آب شور قم نجسه یا اون آب شیرین تهران؟ اصلا آب شور قم رو هیچ وقت نمیخوریم، دلیل میشه که اصل طهارت یا اصل حله در او تعارض نکنه. شما دایی نداری اون آب شور قم رو بخوری، اینقدر هستن افرادی که میخورن و خیلی هم لذت میبرن. خب پس این اشکال اول اشکال مبنایی است، بناشو صرف نظر کنیم بریم سراغ اشکال دوم. جناب آقای خویی، شما قیاس کردید مقام رو به جایی که من مسترم، یا یک حرام مرتکب بشم یا دو حرام. مثلا
دو آب نجسه، ولی یکیش علاوه بر نجس بودن غصبی هم هست. من مضطرمی که از این دو آب رو بخورم، آب الف رو بخورم هم نجسه هم غصبی، آب ب رو بخورم فقط نجسه. خب معلومه اینجا عقل میگه برو آب ب رو بخور در فرض اضطرار، چون فقط مخالفت کردی با یک تکلیف. اگه بیای آب الف رو بخوری اون هم نجس هم غصبیه، مجاز نیستی به ارتکاب این دو حرام، مستر نیستی به مخالفت دلیل حرمت غصب. درست، اما چه ربطی به مقام داره؟ مقام مجرد علم اجمالیه. من علم اجمالی دارم که یا این فعل الف دو حرمت داره یا فعل به یک حرمت داره. اینجا باید نگاه کنیم، یک وقت احتمال حرمت اون فعل به 80%. احتمال دو تا حرمت فعل الف 20%. اینا هم باید در نظر بگیم. اگر یقین داریم به اینکه این فعل الف دو تا حرمت داره، فعل به یک حرمت داره، خب والا حرفی نیست، چون یک حرمت مشترک است در هر دو و یک حرمت مختصه در فعل الف. اون حرمت مختصه فعل الف و مستر نیستی مخالفت کنی. درست، ولی در مانحنفی که اینطور نیست. مانحنفی مجرد علم اجمالی، خب باید مرجحات دیگر هم در نظر بگیریم. خود قوت احتمال، وانگهی نوع حرمت ها وقتی فرق میکنه، این فعل به یک حرمتی داره شدیده، ولی اون فعل الف دو تا حرمت خفیفه داره. ام دایره به دو تا زن نامحرم نظر بدون شهوت بکنم، مسترم. یک ظالمی گفت باید به این دو تا زن نگاه کنی و بگی موی سر این چه رنگیه، موی سر اون چه رنگیه، یا بری اون خانم سوم رو تقبیل بکنی. آخه خوش انصاف رفتی اون خانم رو تقبیل بکنی، چون بگی یک حرمته، ولی نظر به این دو تا زن دو حرمته. این که نمیشه که. فرض اینه مانحنفی اینطوره دیگه. مانحنفی از یک سمت که نیست، بحث در اینه شما در این کبرا که درست کردید که یک طرف دو حرمت یک طرف یک حرمت، این کبرا بر مقام منطبق نیست. این اشکال دوم، اشکال سوم. حالا اجازه بدید. بله اشکال سوم، این اشکال سوم مهمتره. دقت کنید اشکال سوم. در اشکال سوم میگیم آقای خویی شما یک مبنایی دارید در دوران هم بین محضوره، اونو بر مقام منطبق کردید، این حرفا رو میزنید، و اون اینه که مخالفت قطعیه در دوران هم بین محضوره جائز نیست، باید موافقت احتمالیه بکنید در اشتباه واجب به حرام. دیگه میدونی یکی از این دو واجب اکرامش اجمالا، دیگری حرام اکرامش، حق نداری هر دو رو اکرام کنی، یکی رو اکرام کن دیگری اکرام نکن. اصل مبنا اینه دیگه، اصل مبنا از اینجا شروع شده. و الا شما چرا مفروغانن گرفتی که هم با اون خاک تیمم نکند و هم با این آب وضو بگیرد؟ چرا اینو مفروغانن گرفتی که این کار را نکند، موافقت قطعیه نکند امر به نماز را؟ اینو مفروغانن گرفتی. بحثت اینه که فقط نماز با اون وضو بخونه یا نماز با این تیمم. مفروغانن گرفتی که لازم نیست هم با این خاک تیمم کند هم با اون آب وضو بگیرد. چرا؟ چون مبنای خودتو مطرح کردی، مبنای خودت ربطی به اینجا نداره. چرا؟ خوب دقت کن. برای اینکه اگر من بخوام نماز بخونم اول تیمم کنم با اون خاک، بعد وضو بگیرم با اون آب، موافقت قطعیه کردم امر به نماز را. آیا این موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف دیگری هست؟ نه. شاید فی علم الله اصلا اون خاک غصبی نباشه. خب و این آب نجس باشه و در این صورت من مخالفت کردم تکلیفی رو. موافقت قطعیه امر به نماز به این که اول تعمل کنم با اون خاک، بعد وضو بگیرم با آب نماز بخونم، آیا این موافقت قطعیه از نظر شمای آخوی جرمه؟ جاهای دیگه میگفتی جرمه، چون در اون مثال اشتباه واجب به حرام اگه هر دو رو اکرام بکنیم، موافقت قطعیه وجوب اکرام احدهما ملازم است با مخالفت قطعیه حرمت اکرام دیگری. اینجا که اینطور نیست. من اگر اول تمام کنم با خاک بعد وضو بگیرم با آب نماز بخونم، مخالفت قطعیه کردم تکلیف دیگری را؟ نماز که خوندم، نماز که خوندم آقا، نماز که خوندم. اگر آب نجسه پس خاک مباهه، نماز خوندم. آقا بعد از تیمم و وضو برای چی دو تا نماز صبح بخونم؟ مگه شما دو تا نماز صبح خوندی که من بخونم؟ آقا تیمم کردم با خاک، بعد وضو گرفتم با آب نماز خوندم. خب اینو که مخالفت قطعیه کردم، چون یا آب پاکه وضو گرفتم، یا آب نجسه پس اون تیمم به خاک مباهه. آقا اونی که ملاقی بعض اطراف شعبه است مفهوم به طهارته، اونو وارد اون بحث نشید. خب حالا اگر خیلی مقدسی دو تا نماز بخون. آی خویی با دو تا نماز که مشکل نداشت، دو تا نماز بخون، ده تا نماز بخون. بس در اینه که این موافقت قطعیه، این موافقت قطعیه تکلیف به نماز مستلزم مخالفت قطعیه تحریم غصبه؟ نه. فی علم الله چه بسا اصلا اون خاص غصبی نیست، این آب نجسه. آب نجس باشه، خب من هم تیمم کردم با اون خاک مبا، هم با این آب نجس وضو گرفتم و فرض اینه حالا یا دو بار نماز خوندم یا ملاقی بعض اطراف شبه است محکوم به طهارت ظاهری است بدن من. پس اون بیان رو اینجا نباید مطرح بکنید. ولذا ما معتقدیم که باید اگر اون خطاب مختص حاکم رو قبول نکردید از ما که گفتی پسر اشکال مبنایی نکن، ما قبول کردیم. اگه اون اشکال مبنایی رو از ما قبول نکنید، بگید اون حرفا رو نزن، میگیم ما واجب است عقلا که موافقت قطعیه بکنیم امر به نماز رو، چون اگر اکتفا بکنیم به یکی از اینا استصحاب میگه هنوز تکلیف به نماز با طهارت ساقط نشده. ولذا من باید عقلا اینو موافقت قطعیه بکنم و این مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخری نیست، بلکه مستلزم مخالفت احتمالیه منجزه هم نیست، چون دوران بین محظوره خود شما فرمودید مخالفت احتمالیه اشکال ندارد، عقلا جایز است، چون دوران هم بین محظورین است. پس نه مخالفت قطعیه تکلیف آخری پیش میاد، نه مخالفت احتمالی منجزه، چون مخالفت احتمالی در دوران هم بین محظورین عقلا جایزه دیگه. ولذا به نظر ما در این مورد یا خطاب مختص اسب طهارت رو قبول میکنید در اون آب برو وضو بگیر، قبول نمیکنید هم وضو بگیر و هم تیمم بکن. حالا ما که گفتیم ملاقی بعض اطراف میشه بدنت محکوم به طهارت، یه نماز بخون ناراحتید، اول تیمم بکن نماز بخون، بعد وضو بگیر با اون آب مشکوک و نجاست نماز رو تکرار کن و این عقلا متعینه و این محصل عرض ما هست راجع به این فرع سوم. اینجا آقای سیستانی چیزی نفرمودن، جل اگه میخواید بکنیم اجازه بدید فردا جل کنیم. حالا انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.